أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث در حروف مقطعة. درباره این حروف مقطعة دو نظر مستقل بود که اشاره شد. اونها که فکر میکردن این حروف رمز بین افراط و تفریط نظر دادن، شاید اون افراطی ها شاهدی داشته باشن، نمیشود گفت اونها افراطن، ولی تفریطی ها شاهدی ندارن و به تفریط تندر دادن. افراطی ها یعنی حرفایی که خیلی بالا و اوج دارد، این است که اینها ناظر به اسمای الهی است. یک، از تلفیق اینها اسم عظیم یا اسم اعظم استنباط می شود. دو، اینها اساره ای از اسامی اهل بیت علیهم السلام است. سه، یا نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصا هست. چهار، اینا راه هایی است که نفی اونها آسان نیست، گرچه اثبات می طلبد و اونها شواهدی هم بر این صحت دارند و نمی شود گفت این حرف افراد است، ولی بالاخره این قول بلندی، البته اثبات می خواهد. لیکن در قبال این حرفی است که بعضی از تفریطی ها مبتلا شدند و اون مستشرقین آلمانی و مانند آن هم که گفتند به این که این حروف مقطعه ناظر به اسامی کسانی است که نسخه های قرآن پیش اونها بود. ببینید حرف چقدر نازل است. مثلا گفتم سین ناظر به اون نسخه است که پیش سعد بن ابی وقاص بود. میم ناظر به اون نسخه است که پیش مغیره بن شعبه بود. نون ناظر به نسخه است که پیش عثمان بن عفان بود. ها ناظر به ابو هریره بود که مثلا او در جمع آوری نقشی داشت، و همچنین تا راجع به طلحه است. ها میم اشارت به عبدالرحمن و مانند آن. خب این سخن بیان الغیب وقتی به دست بیگانه بیفتد به این صورت اعراب می شود. اولا اینها صاحبان نسخه اصلی قرآن نبودند. یک، و قرآن به صورت متواتر که از زبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی شنیده شد، در خانه خود پیغمبر در نزد خیلی از صحابه بود. برای اینکه پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله به ادرسید، شما عقایدتون، افکارتون، آرائتون، اندیشه هاتون را به قرآن عرضه کنید، بلکه روایات را به قرآن عرضه کنید. خب اگر یه سلسله صوری رو پوست بود، یه سلسله صوری رو چوب بود، یه سلسله صوری رو کاغذ بود، پراکنده بود، این که نمیتواند حرف اول را در امور اعتقادی بزند. در موارد فراوان چه در حجت الوداع چه در جای دیگه فرمود اینو تارکم فیکم مستقلا ایها الناس کتاب الله به تکی. خب اگر چهار تا نسخه بود، یکی بشه سعد عبدالقاس بود، یکی بشه مغیره بود، یکی نمیتونست مرجع عمومی هدایت عامه مردم باشد، اونم روایات رو به او بسنجن. فرمود مردم به نام من زیاد دروغ جلب میکنن، کثرت علی القاله، هر روایتی که از من نقل کردن شما بر قرآن عرضه کنید. پس قرآن خودش مرجع مستقیم است، از یک سو میزان روایات است، از سوی دیگر و چنین چیزی به عنوان ودیعت در دست مردم سپرده شده سالسن. این به 3-4 نسخه بر نمیگرده. گذشته از این که اینا که کاتب وحی نبودن، حالا برخی از اینها بی نقش نبودن و دیگران کاتب وحی نبودن، سالسن اگر این نسخه باشد، این نسخه رو تو اون پشت کتاب می نویسن که نسخه سعد ابن ابی وقاص است، نه این که بعد از بسم الله که آیه است و تو متن قرآن نام سعد ابی وقاص بیاید یا نام مغرده بن شعبه بیاید. آخه این حامیم این سین قاف یا سین یا ساد اینه جز قرآن است، اینها بعد از بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده است. و اگه اینها اشاره باشد به نسخه که پیش فرونکس بود یا فرونکس از تدوین این نسخه سهمی داشت، خب این پشت کتاب نوشته بشه، قبل از بسم الله نوشته بشه، نه بعد از بسم الله. ببینید حرف چقدر تفاوت دارد. اونجا اون از تلفیق این حروف اسم اعظم به دست میآید کجا، و نام سعد ابی وقاص باشه کجا. مطلب دیگر است که در داخله خود ما هم این تفاوت هست. یعنی بعد از این که ما پذیرفتیم به این که اینها جزء قرآن است، ادعی برانند که اینها ناظر به اسماء حسنا الهی است، اونم به بعضی از نصوص تمسک میکنند، چون که در ذیل این کریمه کاف ها یا انصاد آمده است که کاف ناظر بین است که ذات اقدس اله کافی است، علیک الله به کاف العبد، او هادی، او صادق الوعد، صاد ناظر به صادق بودن اوست و سایر اسماء حسنا از این حروف استخراج شده است یا این حروف اشاره به آن. در بین همین روایات روایت دیگری هم هست که کاف ناظر به کربلا است، ها ناظر به هلاکت است، یا ناظر به یزید لعنت الله علیه است، عین ناظر به آتش اهل بیت السلام است، صاد ناظر به صبر اهل بیت است. ببینید چه تفاوت فراوانی است، از یک سو که این حروف اسماء الهی مطابق با آیات می‌دانند، از یک سو به جریان تاریخی هم می‌کنند. اگر روایت معتبر باشد این هم قابل جمع هست که الان اشاره خواهیم کرد، اگر روایت معتبر باشد اینا نمیشه نفی کرد، هم عقل مساعد هست هم نقل مساعد است، ولی عمده آن است که روشن بشود تفاوت فراوانی بین دو طرف هست. از یک سو باید بررسی کرد که این روایت معتبر است، از سوی دیگر حد اقل اعتباری که ما برای این امور تفسیری میخواهیم، حد اقلش آن است که ما برای احکام فقه میطلبیم، یعنی در مسائل فقهی بالاخره یه روایت باید یا صحیحه باشد یا موثقه یا حسنه، این چنین باشد. این امور خیلی تنزل بکند در سطح مسائل تعبدی باشد، چون بالاخره اینا با امور علمی برمیگرده، مستحضره که خبر واحد در این گناهاره حجت نیست، برای اینکه باید به انسان اطمینان بیدد، علم بدد، خب با شک چه ایلتن سمانیه بیدانه میکند. خبر واحد در بخشای عبادی چون کار به اعتقاد و علم ندارد، کار به عمل دارد، بگن با اینکه شک داری، با اینکه نمیدانی، وظیفت اینه انسان میگوید سردم. اگه شک بین 3 و 4 داری بگو 4ه، آدم میگه 4ش، چون تعبد در مقام عمل است دیگر، در مقام عمل انسان غیر از اینکه بگوید اطاعت بکنم وظیفه دیگه ندارد دیگر. اما در مسائل علمی که علم دست انسان نیست، انسان بگه 4ش میگه، باید باور بکند، باورم به فهم است، فهم مبادی می طلبد، مبادی اگر حاصل شد عقیده پیدا می شود، نشد نمی شود. عقیده که دست انسانی، ما دست عقیده ای، نه عقیده دست ما، ما دست علمی، نه علم دست ما. علم که آمد انسان رو به هر سو بخواهد می کشاند، اینجور به فهم که نمی شه گفت شه، بعضی که فهمیدیم هر راهی را که فهم ما رسول داد اون راه را طی می کنیم. لذا اینه که در اصول گفتن خبر واحد بر امور علمی حجت نیست به همین معنا، این در حقیقت ارشاد به نفی موضوع است، یعنی در امور اعتقادی خبر واحد که غیر مفید علم باشد نقشی ندارد، چون سخن از کار نیست که انسان بگوید اطاعت میکنم، که سخن از فهم است، فهم هم که دست آدم نیست که اینجور بفهم. اینه که خبر واحد در مسائل علمی حجت نیست، نه برای ضعف سند، برای ضعف کاربرد، اصلا از خبر ساخته نیست که در اندیشه آدم اثر بگذاره، اونجا جای مبادی علمی. خب بر فرض هم که ما تنزل بکنیم در بحث‌های علمی، چون اینا که مسائل عملی نیست، اثر عملی ندارد، این مسائل علمی، بر فرض تنزل بکنیم بگوییم مسائل تفسیری در حد فقه هست، معذاری این روایت اون ارزشی نداره. بخشی از اینا اسرائیلیات هم به تعبیر سیدان استاد در البیزان، قاف جبلی سبز رنگ محیط به زمین، بعضی از اینها شبیه اسرائیلیات است بالاخره. خب منظور آن است که درباره این حروف از دو جهت افراز تفریط است، یکی تفریط مضمون که همون حرفی بود که بعضی از مستشرقین آلمانی داشتن، وقتی درباره قرآن مسلمین کار نکنن بیگانه کار میکنن، به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه میفرمودن به اینکه قرآنی که به انگلیسی ترجمه شده، این سوره مبارکه ولعصر را که بزرگان درباره این سوره رساله های مستقل نوشتن مثل مرحوم خواجه، این ولعصر را عارف اونجا معنا میکند، یعنی قسم به اساره عالم تطبیق میشود ولی عصر، مثلا هم جرأت نمی کند بگد این تفسیر نارواز، بگد خضوع می کند. دیگری بگد ولعصر، یعنی قسم به اساری و تلاش و جهاد و اجتهاد و کوشش،
و میبیند نه تصویر مناسبی. یکیسی تأثیر میکند بر اصل، قسم به اصل نبوت میریم درسته، قسم به اصل وحی درسته، اصل ظهور حضرت درسته. یه وقت به ترجمان انگلیسی میدید میبینید وقتی بخواد معنی کنند میگه بلعقل یعنی قسم به دو بعد از ظهر. خب این چقدر پایین آوردنه؟ شما درباره قرآن کار نکنید دیگری میکنه، شیعه نکنه سنی میکنه، مسلمان نکنه غیر مسلمان میکنه. این است که اونا آمدن گفتن این حروف ناظره به سعد ابی وقاص است و مغیره است و طلحه است و عبدالرحمن. مطلب بعدی آن است که اگر ما درباره این حروف غالب رمز باشیم میشه رمز باشیم، اما رمز نیست به این اسما، برای اینکه رمز در جایی که نشود تصریح کرد. وقتی همین اسماء الحسنا در قرآن کریم آمده دیگه چه سودی برای رمز؟ میشود رمز باشد، اما اون مرموز اون نیست که در جای دیگر مصرح باشد. بالاخره رمز نکته ای دارد دیگر. اگر رمز باشد مثلا کاف رمز باشد به کافی بودن، خب هم در بحث‌های توحیدی آمده اولا یکی برد بکه، هم در بحث‌های عملی آمده علی صلی و کاف العبده. خب این کلمه کافی، نام کافی، اسم کافی که مکرر آمده چه در اون برهان صدیقین که در عمل روزانه مردم می شود رمز باشد، اما مرموزش اینای نیست در موارد دیگر مصرح. مسئله بعدی آن است که اگر چنین شه ما بحثای روایی را بخوایم طرح بکنیم که ملاحظه فرمودید مقام ثانی بحثای روایی بود، این 29 سوره مبارکه تقریبا حدود نیم یا قریب به نیم از این سوره روایات دلش نیست. یعنی طبق تحقیقی که بعض آیین کردم چندین سوره است که با اینکه اولش حروف مقطع دارد در ذیل اون حروف مقطع روایت نیست، نظیر سوره نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده و بعضی از سوره دیگر. شاید بیش از 10 سوره باشد که حرف مقطع دارد و در ذیل اونها روایتی نیامد. این یه مطلب که بحث رو مقام ثانی برمیگرده. مطلب دیگر اون است که اگر ما این روایات را حداقل نظیر روایات فقهی ارزیابی بکنیم بعد از ارجاع عام و خاص مطلق و مقید، میبینیم به این که اینا چون تعدد مطلوب است راهی برای تقیید یا تخصیص نیست. ممکنه همه اینها درست باشه که اینا مثبتات هم نه دیکی نفی بکند دیگری دار تا ما مطلق را مقید کنیم یا عام را خاص کنیم. یعنی اگر گفته شد الف یا لام یا میم ناظر فرون اسماست، در روایت دیگر آمده گفته ناظر به اسم دیگر، در روایت سوم آمده گفته ناظر به کربلاست، ما دلیلی بر بطلان اینها نداریم چون هر کدام از اینها ممکن است از یک گوشه رمز باشه. این که مشترک لفظی نیست تا ما بگویم ظاهرش مشترک معنوی است. روایت که نمیخواد بگه اینا مشترک لفظی هستند، اینا وضع شدن که شما بگید نه الف الف دیگه، دیگه نمیشه الف یه جا الله باشه، یا کاف یه جا کافی باشه، یه جا کربلا باشه، ها یه جا هادی باشه، یه جا هلاکت باشه، یا یه جا مجید و حکیم باشه، یه جا یزید باشه. اگر رمز شد مراتبی دارد، اینها بر مراتب هم میشود، بر مصادیق هم میشود نه بر مفاهیم. اگر بر مفاهیم هم میشود میشود اشتراک لفظی و ممکن بود کسی رد کند، اما اگر بر مراتب هم بشود یا بر مصادیق هم بشود همه اینها قابل قبوله. پس بعد از ارزیابی روایات، یعنی اون 18 سوره که تقریبا روایت دیده است، بعد از رد اسرائیلیات، تازه اینه که سیدنا استاد درباره قاف می‌فرماید این شبیه به اسرائیلیات است، بعد از بزرگان یه رساله نوشتن ظاهرا مرحوم شهرستانی ناست که درباره قاف در قرآن مجید یا قاف جبر محیط در عب این یه رساله نوشتن. خیلی روشن نیست اینا اسرائیلی باشه. مطلب دیگر آن است که اگر این حروف، چون اونایی که صاحب این علمن، علم حروف ها نه علم عدد، یه علمی است به نام علم عدد که اون ذیل آیه علیها تسعت عشر به خواست خدا باید بحث بشود که برای هر عدد خاصیتی است. گفتن عدد 19 خاصیتی دارد، برای این که در قرآن آمده علیها تسعت عشر از یک سو، آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف، علق تلیعش 19 حرف آمده، و عدد 19 مضروب فیه بسیار از اعداد صحیح است که اگر ما اونها را ضرب در 19 بکنیم هم عدد سوره دست میاد هم عدد حروف آیات دست میاد به مانند اون. اینها راه خاص خود را دارد، نمیشه اینها نفی کرد. یه علمی است مربوط به عدد، یه علمی است مربوط به علم حروف. سیدان استاد مرحوم طباطبایی رسمان دارد میشه بودن تو تبریز یا غیر تبریز، ظاهران سابنان تبریز کسی بود که با همین علوم عدد میتوانست طرفی که مورد حاجت آدم است نه تنها رو بشناسه، بدون کجاست، خونش کجاست، شماره تلفنش رو میتونست استخراج کنه. یه چیزی هست که واقعا ما دسترسی به اونها نداریم، وقتی دسترسی به اونها نداریم نه توان اثبات داریم نه توان نفی. مرحوم آس مهدی قاضی پسر مرحوم آقای قاضی بزرگ زانو داریم، خودش از اهل حروف بود نه عدد، حروف بود که رشته دیگری، مقام دیگری، علم دیگری، الف چیه، با چیه، دال چیه، جیم چیه، اینا این علم حروف کاملا از علم عدد شده. این دو تا رشته که ما از هر دوش بی‌خبریم. ایشون خب در این رشته دوم من می‌دونستم مطلع این همود بارها مرحوم پدرم یار مرحوم قاضی میگه پسر این ریل کن دنبال این نرو. البته این نه برای این بود که مثلا علم حروف بی‌معناست، همون یه راه بهتری داره چون خود ایشون اینها رو استخراج میکرد، بعد میگفت به این که ما وقتی عرضه میکردیم میدیم پدرم پیشابیش خبر میدهد، از نتیجهش خبر میدهد. خب اون یه چیز دیگه است، یعنی اون علمی که انسان بتواند از باطن این امور با خبر باشد. بلکه هر چیزی یک ملکوتی دارد که از اون ملکوت تنزل کرده. خب بنابراین علم عدد یه مسئله که اون با در ذیل علیه تسعت اشهر به هم مقداری که لازم است بحث بشه که فعلا بحث من در علم عدد نیست. علم حروف علم دیگریست، رشته دیگریست. جناب ابن عربی رساله مفصلی نوشتن که تو فتوحات چی تو غیر فتوحات اینها رو اشارات دونستن، رموز دارستن. اون میداند و راه خاص و خوب بالاخره و اهل دل است و چیزایی هم میتونه کشف بکنه. و اون چرا که از رجبیون نقل کرده مال خودش نیست، حرف دیگران است که در باره رافضه گفته. و رافضه هم تبعای فراوانی رو میگن رافضه، نه تنها ما را. کسانی بودن در برابر معتزله گروهی از اونها که در مقابل ما هم هستن، تفکرشون غیر تفکر ماست، عقیده اونها غیر از عقیده ماست، اونها را هم میگن رافضه. و اگر ایشون در فتوحات از رجبیون نقل میکنن که رافضه را به صورت دیگر دیدن، معلومیست اون رافضه ما باشیم یا اون گروه دیگر. این در شرح نامه امام رضوان الله علیه به جناب گورباچوف اونجا آمده این قصه که این رجبیون کیا بودن و اون رافضه چه گروهی هم و اگر به صورت خنجیر دیده شدن کدوم رافضه. فرض آن است که این بزرگان در باره علم حروف رساله نوشتن، کتاب نوشتن، رمز رو گفتن، الف نظره به چیه، لام نظره به چیه، اینا مثلا راهی برای اثبات او ما نداریم، چنگه دلیلن بر نقل نداریم. البته بخش مهم از روایات رو تایید میکنند چون مجموع روایاتی که در ذیل این 17 سوره است، چون اون در 12 سوره روایات ذیلش نیست، مجموع روایاتی که در ذیل این 12 سوره است که بعضی آیین همه روایات زحمت کشیدن استخراج کردن سعیشون مشکور، اونجا آمده وقتی بررسی می‌فرمود این روایات را، بسیار از اینها دارد که این الف ناظر است به الله، لام ناظر است به لطیف بودن او، یا ها ناظر است به هادی بودن او. اینا رو به اسماء الهی معنای کردن که این گفته اینا اسم اعظم است. خب اگر کسی توانست برابر این منقول، این منقول را مشهود کند، خب توبه له و حسن معاب. یا اگر کسی توانست برهانی کند، این منقول را معقول کند، باز توبه له و حسن معاب. ولی ما که در حد ضعف هستیم بررسی میکنیم، میگیم که این روایات قابل قبول است فی الجمله، نه بالجمله، برای اینکه این ناظر به مراتب است، ناظر به مصادیق است، نه ناظر به مفاهیم. چون ناظر مفاهیم نیست، معارض نیست، تمام به مطلق و مقید کنیم جبین ازا تعارضا تساقطا. پس هم میتواند ناظر به اسم اعظم باشد، هم میتواند ناظر به اسم عظیم باشد، هم ناظر به خلیفه یا اسم عظیم و اعظم باشد، هم میتواند صادق الوعد باشد، هم میتواند صبر کربلا را به ما بفهماند. این چی نیست که ما برهان برخلاف داشته باشیم. در صورتی که توجه کنیم این ناظر و مفاهیم نیست، اولا ناظر و مراتب یا مصادیق است، ثانیا چه این که شما ملاحظه میکنید این روایت رو حتما در ذیل این نون و القلم ببینید که تفسیر شریف نورالمستقرین هست. دارد که نون نهری بود ذات اقدس الله سیره و مدادا، این نهر را خدا مرکب قرار داد و به قلم فرمود اکتب. در آخر قلم مرکب می طلبد. این نون نهری بود و ذات اقدس الله سیره و مدادا و قال بالقلم اکتب. روی چی می نویسی؟ لوح بندی. خب نون است و قلم است و لوح، مرکب است و قلم است و اون لوحی که رو چهره او نوشته می شود. این ظاهرش. بعد این روایت رو صاحب تفسیر نورالمستقرین در زیر این نون و القلم نهاد. سفیان به امام صادق سلام الله علیه عرض بکن نون یعنی چی؟ حدثم و نهری بود و سیره و مدادن و ثم قال القلم اکتب فرد. بعد فرمود سیره و من النور. بعد فرمود نون و قلم ملکان من الملائکه. بعد به صوفیان فرمود زود پشو برو بیرون، دیگه من نمیتونم بشه این حرف بزنم. خب معلوم شه هر حرفی را برای هر کس نمیشه گفت، در هر عصد هم نمیشه گفت. وگرنه اینا که دستور میدادن بیایید ما احکام رو برایتون بگیم، معلوم شه هر حرفی را برای هر کس که نمیشه گفت. فورا فرمود زود از اینجا برو بیرون، من در امان نیست. این روایت رو حتما مراجعه فرمید در تفسیر شریف نورالمستقرین. به سفیان فرمود ثم قال اخرج. خب اگر یه اهل دلی پیدا میشد اینا خب بیشتر معنا میکردن، بازتر میکردن. بارها این قصه ابوالقاسم به عرضتون رسید که ابوالقاسم یعنی چی. بارها قصه ورجوف و نذور هم ولجغل و تفسه هم به عرضتون رسید یعنی چی. این زره محاربی آمده حضور حضرت فرود به این که وقت یقزو تفسه هم و دیوف و نوزوره هم، یعنی بیاید حضور امام معصوم احکامتون را یاد بگیرید. عبداللهان مستان امثال زالک وقتی زن که زره محاربی گفت من رفتار خدمت امام صاحب سلام علیه حضرت در تفسیر این آیه را این چیلی معنا کرده است، اینا متحیر شدن گفتن ما مدت ها خدمت حضرت بودیم، حضرت اینجور تفسیر نکرده برای ما. آمدن حضور امام صادق فرمود بعد حرف همان است که زره برای شما نقل کرده. عرض کردن خب چه به ماها نفرمودی؟ فرمود من یحتمل مثل ما یحتمل زره. مگه همه شما حرف ما رو تحمل میکنید؟ ببینید این زیارت جامعه خب زیارت ها متعددی است. مرحوم ملکی رضوان الله علیه 14 زیارت به عدد 14 معصوم سلام الله علیه نقل میکند و این زیارت جامعه، این زیارت دوم امتن از اوثق است از همه اونها که ایر از حسدهادی سلام الدعوی است. ایران به عظمت می ستاید. ببینید در این زیارت جامعه مهمترین چیزی که انسان در مزار یک ولی خدا از خدا میخواد این است که من به دامن شما پناهنده شدم، محتجبون به ذمت کن، محتملون به علم کن، من اینجا آمدم با دست پر برم. شما گفتید حدیث ما، علم ما صعب است، مستصعب است، غیر از انبیا، غیر از مرسلین کسی تحمل نمی کنه. ما خود قبول کرد. گفتی الا عبد امتحن الله و قلبه به تقوا، پس به ما هم وعده دادی. من آمدم بار علم شما رو ببرم. این جمله ها خبری است به دعای انشال قامشه دیگه، زیارت است و دعاست دیگه در حقیقت. نظیر زیارت امین الله، خب بخش مهمش دعاست. زیارت ها دیگه همینطوره. محتجمون به ذمت کن، در امان شوایم، در امان اونها باشن، مثل بلای طالی ابن عبی طالب حسنی من داخل حسنی امن من عذابی دیگه. شیطان راه ندارد بادن. وقتی انسان به ذمه اینها پناهنده شد مسئول میمونن. اونگاه محتملون به علم کن، من آمدم بار علم شما را ببرم. این علمی که گفتید لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک المقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من آمده اون این رو ببرم. زره از اون افراد بود. وقت حضرت فرمود به این که حاجت هر کدام شما اینه که بید حضور امامتون احکامتون یاد بگیرید. خب میبینید ابن مسکان و امثال ابن مسکان یا ابن سنان و امثال ابن سنان فقط بخشای روایات فقه متعارف را دارن، اون روایات عمیق را ندارن. تو تفسیر کنیه مبارک ابوالقاسم هم که روایتی بود از ابو معانی اخبار هم سر اون هم کردید. قرض آن است که روایات دو دست از اون ضعف رو که کنار بذاریم، بقیهش همش قابل قبوله، یعنی بر تعدد مراتب و بر تعدد مصادیق هم میشود، نه بر تعدد مفهوم تا کسی اشکال کنه اینه که مشترک لفظی نیست. مطلب بعدی آن است که بگوییم به این که این روایات، چون که بعضی از روایات دارد که این ناظر به آجال امم است، که فرون امت که منقرض می شود. این در همین ذیل الفلامین ساد سوره مبارکه اعراف آمده که مثلا بنی امیه که منقرض می شن و از مجموع روایات در این بخش البته استفاده می شود که مثلا اگه ما مجموع این حروف را بررسی کنیم انقراض این امت مشخص می شود. این ناتمام است برای اینکه با خود قرآن موافق نیست. و اینکه قرآن دارد که ما تدری نفسان به ایار از این تموت ما تدری نفسان مازا تکسی به قدا. حالا وقت در این حال که فرمز روشن نیست اذا جا اجل هم لای استخرون ساعت هم لای استخدمون بعد فرمز ما تدری نفسان به ایار از تموت ما تدری نفسان مازا تکسی به قدا. انسان این حروف جمع‌بندی کند بعد بفهمد این امت اسلامی چه منقرض میشد به صورت ریاضی جزمان حکم بکند. این که خب مشکله دیگه. یعنی بعضی از چیزهاست که با خود آیات سازگار نیست ولی میشود اینها رو جده اشراط و سادانی نظیر اشراط و سایی که برای ظهور اسباب سلام الله نقل میکنن اینا فعل جمله است نه فعل جمله. دلیل بر تکذیب و نفی اینها نیست. این در حقیقت شرایط ابتدایی رو ذکر میکنند یا بعضی از شرایط ذکر میکنند. حالا سبب تام و علت منحصر باشد اینا البته مشکله. بله معصومین میدونن اما توده مردم که نمیدونن. معصومین به علم الهی میدونن متا یموتون یعنی بابی مرحوم کلین رضوان الله در کافی باز کرده اونا به علم الهی میدونن. اما خداوند از یه سو بفرمد به این که ما تدری نفسان مازا تکسب و قدا بعد از یه طرف یه حروفی نازل بکنند که اگر ما اینا جمع بکنیم به حساب ابجد و مانند اون زمان انقراض این امت مشخص بشود. این اثباتش مشکل است. بله علم غیب دو طرف است. یه علم غیب مخصوص ذات اقدس الهی همون علومی را که در اون آیه است ذات اقدس الهی به امام معصوم القا کرده است الهام کرده است. این دو مطلب. مطلب سوم اینه که قرآن برای توده انسان ها نازل شده به توده مردم بفرمود بین که ما تحت نفس و ایار زن تموت یاد مازه تکسی بغدا. از یه طرفی هم حروفی نازل بکند که ما از جمع‌بندی اونها زمان انقراض امت رو بفهمید. این مشکل. مطلب دیگر آن است که اما جده اشراط و ستا باشه البته دلیل بر نفیش نیست. مطلب دیگر آن است که اونچه که مربوط به این حروف کامپیوتری بود که ادعای از آیه زحمت کشتن سعشو مشکور سه مسئله است که دو مسئله مربوط به این حروف نیست و اون شخصی که اعجاز کامپیوتری و رقمی دارد اونا رو نمیگوید. مطلب سوم میگوید بیان ذالک این است که معنای این که به حسب حروف و آماری مثلا نون در سوره نون والقلم صاد در سوره صاد در قرآن ذکر قاف در سوره قاف در قرآن مجید زیادتر از دیگر حروف است. معناش این نیست که در سوره قاف حرف قاف از سایر حروف بیشتر است یا در سوره صاد حرف صاد از سایر حروف بیشتر است. معناش این نیست. این یک. دو، معناش این نیست که حرف صاد در سوره صاد از سایر سور بیشتر است. یعنی حرف صاد در سوره صاد بیش از سایر سور تکرار شده یا حرف قاف در سوره قاف بیش از سایر سور تکرار شده. معنوش هم این نیست. دو، بلکه مدعای اوی شعی سالسی و اینه که شما سوره قاف را بررسی کنید ببینید چند تا حرف و خود قاف را هم بررسی کنید ببینید چند بار تکرار شد. این دو تا کار نسبت سنجی بکنید ببینید این حرف قاف نسبت مجموع حروف این سوره چند درصد است. بعد همین حرف قاف را نسبت به حروف سایر سور درصد سنجی کنید ببین چند درصد است. ممکن است در سوره بقره حرف قاف بیش از سوره قاف تکرار شده باشد اما وقت چون سوره بقره جزء سور تبار است و خیلی مفصل است حروفش خیلی درصدش ضعیف است. معنای این که صاد در سوره صاد بیشتر است قاف در سوره قاف بیشتر است این مطلب سوم است نه مطلب اول نه مطلب دوم. لذا اگر با آمارگیری به کامپیوتری بررسی شد معلوم شد مثلا حرف صاد در سوره بقره کمتر از سوره صاد نیست یا حرف قاف در سوره بقره کمتر از حرف قاف در سوره قاف نیست این مناقضه با ادعای اون شخص نیست. مثلا بعدی درباره مفصلات و معین و تبار اینهاست که بگین یعنی چه؟ یعنی صد آیه صد آیه یا دویست آیه دویست آیه که این انشاءالله به خواست خدا در جای خود مطرح خواهد شد. نامه های دیگری برادران مرحوم فرمودن که همه اونا را خواستیم بخوانیم، به همه اونا سودمند است ولی متاسفانه نمی‌رسیم. معلومه آستانه ظهره، فردا مباحثه تعطیل است. روز شنبه ان شاءالله دیگه فکر نکنم درباره حروف مقطع بحث کنیم. اگر شما چیزی مرحوم فرمودید اون مرحوماتون رو ما مرحمت می‌کنید، در فرصت مناسب ان شاءالله بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.